بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل بولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طبعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رحمته و رحمته و دعاءه و خیره. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. حفظ ظاهر کن. خب مرحوم شیخ در صفحه 135 جلد اول رسائل بحث اماراتی که نسبتی با الفاظ کتاب و سنت دارند رو مطرح می‌کنه، طرق شناختی که مرتبط با الفاظ وارده در کتاب و سنت هستند. ایشون می‌فرمان که این دسته از امارات در دو مقام در اصول بحث شد، امارات مرتبط با کتاب و سنت، البته بحث الفاظ شد. ایشون می‌فرمان در دو مقام ما در رابطه با این امارات بحث داریم و به تعبیر دیگه دو قسم دارن این امارات. یک سری از این امارات در رتبه بعد از تشخیص ظهور مطرح هستن و کاراییشون اسناد اون ظهور هست به عنوان مراد متکلم. پس شما یک برداشت ابتدایی دارید، عبارتشون هم در اون بحث اگر نگاه کنید فکر میکنم حالا صفحه 135 باشه، ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم عند احتمال ارادت خلافه. پس شما یه ظهوری را دارید، میخواید این را اسنادش بدید به اینکه مراد متکلم است، با یه احتمالات خلاف مواجه هستید. یک سری از امارات وضع شدن برای اینکه اینجا را برای شما تصحیح کنم. ما بحث اصول لفظیه را که داشتیم، اصول لفظیه همینجا قرار داشتن. اگر اصول حاکم در مقام محاوره را مطرح کردیم، اینا به عنوان زمین سازها برای جریان اصول لفظیه مطرح. پس ما بحث اصلیمون در رابطه با همین اصول لفظیه بود که رسالتشون در رتبه بعد از تشخیص ظهور خودش را نشون میده. شما گفتید ظاهر این لفظات، ظاهر این ترکیبه اینه. یک سری از امارات مرتبط با الفاظ وارد در کتاب و سنت هستند و اساسا خودشون کارشون میخواد این باشه که این ظهوره را برای شما درست کنه. پس در تعیین چی نقش دارن؟ در تعیین اون ظهوره نقش داره. بگم وضع این لفظ برای این است، وضع این هیئت برای این است. لذا شما اگر دقت کنید باز در تعبیر خود مرحوم شیخ هم هست، این صغرای قضیه ماست، این هم چی خواهد بود؟ کبرای قضیه ما خواهد بود. منشأ شک در اینجا در اوضاع الفاظ یا حیات خواهد بود که در کلام حاج آقا اومده، و منشأ شک در اینجا این است که آیا متکلم اعتماد بر قرینه خلاف اون چه که من دارم استفاده میکنم از ظواهر کرده است یا چی نکرده. بذار دو تا مقام متفاوت هست که خب البته ایشون اولم این رو بحث میکنن بعدن میان سراغ اماراتی که ولو در حد طرح مطرح شدن بخوان اینجا مطرح باشن، عند تعیین ظهور تعیین اوضاع الفاظ و حیات بخوان مطرح باشن دو تا، ولی یکی سه ایشون بیشتر مطرح نکرد. یه نکته ای هم داشته شما در بحث اصولی میکنیم دیگه، پس اون قرائن شخصیه و اینها رو ما باش کاری چی نداریم، لذا اونا از اول بیرونه. یکی اتکاء به اصالت الحقیقه هست برای اثبات معنای حقیقی. شما دارید تعیین چی میکنید؟ تعیین ظهور میکنید، تعیین وضع لفظ میکنید. به اتکاء چی؟ به اتکاء اصالت الحقیقه، که همون فرمایش مرحوم سید مرتضی باشه. حالا تیه یه تقریر درست هم داره که بشه ازش دیدگاهش رو پذیرفت، ولی ربطی به اینجا نداره. حالا عرض میکنم، یه اشاره بهش میکنم. یکی اصالت الحقیقت، نه اونی که اینجا میخواست خودش را نشون بده در تبیین مرادا، این میخواد در تعیین اوضاع خودش را نشون بده. و یکی هم بحث چیه؟ حجیت قول لغوی، که خب بحث ما الان متمرکز در این بحث حجیت قول لغویش هست. در اینجا خوب دقت کنید که بحث تعیین ظهوره، شما اگر بخواید مبادی شناخت رو که تا الان خوندیم دوباره اینجا هم بیاریم میاد، یعنی شما گاهی قطع دارید، گاهی اطمینان دارید و گاهی هم ظن دارید به اینکه معنای این لفظ این است. چرا این ظن حاصل از چیست؟ حاصل از قول لغوی است. ما میخوایم اینجا رو بحث بکنیم، ولی این باشه این باشه که محل بحث نیست. فرض کنید که یه سری مواردی هست، البته بحث داره و ولی از جهت حجیت قول لغوی بحث نداره، از جهت حجیت قول لغوی بحث نداره. مثلا در بحث غیبت مثلا نیاز تنقیح داره و مثلا برای تقریب به ذهن، کلمات لغویگیر را که مرحوم شیخ میاره فرماد و ظاهر من الکل که ان المراد ذکره فی مقام الانتقاص، یعنی قصد انتقاص را اینجا ما هرچی بیشتر مثال بزنیم بهتر، قصد انتقاص را در مفهوم غیبت همه لغویین گفتن. معمولا اینجاها مواردی هست که شما خیلی دغدغه‌ای براتون ایجاد نمیشه. این حاصل نشه حداقل، انقدر حاصل نشه حداقلش اینه که اطمینان چی حاصل میشه. این نحوه از استفاده های کار کردن قول لغوی تو وسودیت قول لغوی مد نظر ما نیست. اینا که روشنه که حالا شما قطع دارید یا اطمینان دارید، در واقع عوامل یا عناصری که میخوان موضوع را یا مبادی تصوریه بحث را، کارکردش همینه دیگه، مبادی تصوری بحث برای شما تبیین بکنند، کاملا با همدیگه همسو هستن. شما هیچ چالش جدی در مقام ندارید، یا اینه یا اینه، که محل بحث ما چی نخواهد بود. اونی که محل بحث ما هست ظن حاصل از قول لغت، نه این که دیدگاه لغویگین به نحوی باشد که قطع حاصل بشه یا اجر. اونو ما الان کاری باهاش چی نداریم. عرض میکنم داخل پرانتز یه بحثهایی داریم اونجا، ولی الان از اون جهت در مقام بیان نیستیم. الان همین جاهای باختیم. شما بگید مثلا قصد انتقاص مستفاد از کل، همه با همدیگه اتفاق دارن. خب ببینید تازه اینجا مفهومه لغوی یا عرفی را بلغت یا اطمینان چرا کردید؟ به دست آوردید. یه بحثی داریم که آیا شارع این را قبول کرده یا قبول نکرده، و یعنی موضع گیری شارع نسبت به این مفهوم لغوی یا عرفی چی بوده، آیا توسعه ای قائل شده یا نسبت به او تضییقی انجام داده. ولی ربطی به بحث الان ما چی نداره. ما اونجا مثلا ممکنه مرحوم شیخ میام دیگه یه سری روایاتی داریم که از اون روایات که عنا برداشت میشه که ذکر فی مقام الانتقاص این قصد انتقاص معتبر نیست، ولی اینا محدودش نکرده. اون اینه که ساره یا اینجا توسعه قائل شده یا تضییع قائل شده، اونای بحث دیگه‌ای که برمیگرده به نسبت دیدگاه موضوعی ساره با دیدگاه موضوعی لغت یا چی؟ اور. چرا؟ چون بالاخره خوب دقت کنید این موضوعه، حالا تو جزوه هست یه جایی، این موضوعه به عنوان موضوع حکم شرعی مد نظر ماست، عنوان موضوع حکم شرعی. بذار ما اون محمول حرامون رو باید بریم ببینیم رو غیبت با چه قیودی رفته. بذار ممکنه قیود مفهوم لغوی عرفیش با مفهوم شرعیش که دارای محمول است چی باشه؟ بفرمایید، متفاوت باشه. ولی این هیچ کدومش الان محل بحث ما چی؟ نیست. ما میخواییم زن حاصل از قول لغوی که اینجا مرده. این یکی هم خب مرمشه مطرح نکرده، جاش هم اینجا بوده. ولی خب مرمشه مطرح نفرمودم، صرفا تو پاورقی حالا یه عبارتشون رو از مرحوم سید مرتضی آوردن، اون که هیچی کار نداره. اون توضیحی بود که عرض کردم، توضیح صحیح و دیدگاه مرحوم سید مرتضی هست، نه از جهت اینکه زن حاصل باشه، ولی از جهت اینکه مفید اطمینان باشه، این کلامه قابل دفاع هست. یعنی میشه اینا توضیح داد به شرطی که منظورش چی بوده باشه؟ اطمینان بوده باشه. حالا عبارتش که رسیدیم خواستیم تطبیق کنیم عرض میکنم. در زن حاصل از قول لغوی، نحوه بحثش عملا به این شکله که شما دو مقام از بحث خواهید داشت. حالا رسیدیم اینجا دیگه، یکی اصل معناست که تو اصل معنا شما میخواید بگید معنای حقیقیش اینه، اینی که شما بینید مثلا معنای مجازیش، در واقع مثلا بگید موضوع لنه این لفظ این است. یعنی شما از قول لغوی، از زن حاصل از قول لغوی استفاده کنید برای تعیین اصل معنا که لفظ سعید مثلا وضع شده برای وجه الارض، مثلا لفظ وطن مثلا وضع شده برای فلان چه. یکی پس اصل معناست که حجیت زن حاصل از قول لغوی در اصل معنا را ایشون نمیپذیره. یکی هم در تفاصیل معانی، مثلا ماء را آب، ایشون میگه اجمالا حالا لغتن یا حرفن اصل معنا روشنه، ولی سعه و زیغ این معنای روشن نیست، به نحوی که مثلا شامل این آب گلالود در این حد میشود یا شاملش بفرمایید نمیشه. اون الانصافه هست با اون فتح عمله که آخر حجت قول لغوی و اونو خوندید فکر کنم، نخوندید؟ اونا مربوطه به چیه؟ تفاصیل معناست، مربوطه به اصل معنا چی؟ نیست. این تا اینجا، این چارت کلیه این بخش از جز بشه. خب اینجا رو ایشون عرض کردم نمیپذیره، اون اتفاقات مستفیضه و اینا رو همش رو خدشه میکنه، ولی اینجا رو بالاخره با یه دغدغه میپذیره. آج آقا میخوان به این سمت برن که بین پذیرفتن و نپذیرفتن وقتی قرار میگیری، یه دفعه شما دارید میگید عدم حجیتش واضحه، یه دفعه میگید حجیتش واضحه، یه دفعه اون عدم وضوحه هم تعلق میگیره به حجیتش هم تعلق میگیره به چی؟ عدم حجیتش. یعنی تعبیری که دارن فکر کنن توی جزه، یعنی یک حالت دوسویه داره، این طرفش روشنه اون طرفش نه. نه، عدم وضوحه هم مقدار که به حجیتش میخوره به چی هم میخوره؟ به عدم حجیتش هم خورده. این چجوری میخواد حالا تو فقهش خودش هم نشون بده؟ ما میخوام برسیم تهش اونجا دیگه، یعنی چجوری تو روش اجتهادش خودش را میخواد نشون بده که خب حالا بحث بکنیم. این فعلا چارت کلیش یه مقدار بطنا بخونیم تا بگیم مثلا تبادر اگر منجر به قطع نشه نه، اونا روشن
نه یعنی اونا تو اون فضاست که مورد قبول هستن.
آه یعنی
امارات هستن،
ولی
امارات هستن که منجر به اطمینان یا قطع میشن، ولی تو فضای زنیشون مورد پذیرش نیستن اصلا. بذار معروف شیخ وقتی بحث میکنه فکر کنم حالا عبارت ها جواب باشه، معروف شیخ اونیش که جا داره که روش بحث کنیم از اون عواملی که مفید زن نست فقط اینه، بقیه اونا اصلا تو این فضا مطرح چی؟ نبودن. در بین اونایی که مفید زنن این قسمو گفته که بحث کنه، ولی بقیه غیر از این دوتای حالا اینشه که نیورده، اگر چیز دیگه باشه مفید زن باشه اونو ما بحثی اصلا روش نداریم، اون عناصر باید یا در ذیل اون در بیان یا در ذیل این یکیه در
همون منطقه ظهور اون
قسم کدوم قسم؟
همون قسم بحث بود مثلا در میان تبادل رو
اگر اونجوری بهش یعنی اون حالت رو برای شما ایجاد کنه اون فرض حجتشونه، ولی فرض ایجاد زنش برای شما حجت نیست. اونی که محل بحثه که آیا اگر ایجاد زن نم بکنه حجت یا نه، این دوتاست، ولی اونا این بحث در رابطه باش مطرح نبوده، کسی یعنی اونجا ادعایی چی نداشته. منتها حالا نتیجه این ابهام دو سویه توی همچین مواردی چجور میخواد خودش نشون بده، باز آخر کار مثل آخر فراز قبلی جزو که رسید اگه اینا بر میگرده بالاخره ترش باید یه جوری اطمینان ایجاد بشه، یعنی اون حالت زنیش دیگه مفید نیست. نتیجه نهایی که برسید آنچه در بس دو زنون به کار رفته در تشخیص مصادیق ظهور، اون اصول حاکم در مقام محاوره را که گفتیم دو باشه یا دو نباشه، طبیعتاً دو نیست دیگه، اون در ذیله. آنچه در بحث قبل گذشت بررسیه آی بافتو برگه برداشت
برگه جدید
جفت یکیش مال اصوله، اون فایل هم آوردی؟ تو گوشیته؟ سلام. آنچه در بحث قبل گذشت بررسی عوامل تشخیص مراد متکلم، اون فرازه بود، یعنی در رتبه بعد از تشخیص اصل ظهور و تأثیر آنها در روش اجتهاد ایشان بود. این بخش تأثیرش برمیگشت به اون فضایش که چالش داشت، ولی اون فضای طبیعیش که مشکلی را اگر ما تو فضای طبیعی قرار داشتیم که اون اصولا جاری میکردیم نتیجه میگرفت. و همانطور که گفته شد مفاد این زنون اثبات تطابق ظاهر الفاظ و حیات با مراد متکلم است، اون ظاهری که فهمیدیش. پس اینجا ادعای اون امارات در رتبه بعد از تشخیص ظهور هست. مرحوم شیخ در توضیح این بحث می نویسد کجا در این بحث به بررسی عوامل زنی می پردازیم، عوامل زنی بسن که در تشخیص ظواهر الفاظ و حیات به کار می روند، یعنی این ظهوره را که اون کبرای میخواست بهش بچسبه را تازه میخواد چکار کنه؟ درست کنه. منتها گفتیم بحثمون اصوله، پس باید بری سراغمون عوامل چی؟ نوعی. عرض کنم خدمت شما اول بحث صفحه چند داریم بحث قول لغوی؟ بله صفحه 173 اما قسم ثانی یه لحظه با من باشم و هو الزن الذی یعمل لتشخیص الظواهر كتشخيص ان اللفظ المفرد الفلاني كلفظ سعيد وصيغة افعل او ان المركب الفلاني اون هيئت ترکیبی خاص نه فامیلیش نیست فلانی شو كن جمله شرطیه ظاهر به حکم الوضع في المعنى الفلاني ادعای وضع میتونید داشته باشید نسبت به اینکه مثلا تعلیق به نحو انحصاری مستفاد از چیه، مثلا هیئت ترکیبی شرطی است. و ان الامر الواقع عقیب الحضره ظاهر بقرینت وقوعه فی مقام رفع الا این قرائن، قرائن شخصیه نیست، قرائن شخصیه که جای بحثش توی اصول نیست، اینا قرائن، قرائن
نوعیه است به تعبیری که آجاقا قبلا داشتن، میگفتن قرائنی که تبدیل به هنجار شده، یعنی شما به عنوان یک هنجار عرفی در زبان دارید ازش شکار میکنید استفاده میکنید. به بررسی عوامل ظنی میپردازیم که در تشخیص ظواهر الفاظ و هیئات به کار میرود. مرحوم شیخ در توضیح این بحث مینویسد: ما یعمل لتشخیص اوضاع الالفاظ. این عبارت اول بحثشونه که میخوان این تقسیم بندی ها رو بگن و اینا، و تمییز مجازاتها من حقائقها و ظواهرها عن خلافها، که تشخیص ان لفظ السعید موضوع لمطلق وجه الارض او تراب الخالص، و تعیین ان وقوع الامر عقیب توهم الحذر هل یوجب ظهوره فی الاباحه المطلقه. داره اصل ظهور رو درست میکنه، بعدش اون کبرای عالم میکنه. فالمطلوب فی هذا القسم ان اللفظ ظاهر فی هذا المعنى او غیر ظاهر. تازه اصل ظهور رو میخوایم متوجه بشیم. او در تفاوت این قسم با عوامل تشخیص مراد متکلم چنین می‌نویسد که اشک فی الاول، فی الاول تو قیاس میشه کبرا، مسببون چی؟ فی الاول که اون بحث لغت اصل ظهوره، صغرا. اشک فی الاول مسببون عن الاوضاع اللغویه والعرفیه. شما اینجاها رو می‌خواید بفهمید، بر اساس همینا می‌خواید شکتون را برطرف کنید. و فی الثانی که ما یعمل لتشخیص مراد المتکلمه، آیا همینی که من میفهمم مراد اوست؟ شک در این که آیا این مرادش هست یا نیست چیه؟ اعتماد کرده آیا بر قرینه بر خلاف عمومی که من میفهمم؟ من تخصیصش زده، تقییدش زده، مجاز را اراده کرده یا نه؟ ولی من میفهمم این معنای حقیقیش اینه، ولی آیا مجاز را اراده کرده؟ لذا شک که ما در قسم دوم منشأش اعتماد متکلم بر قرینه بر خلاف اون چه که من میفهمم یا عدم اعتماد او بر قرینه، اینا رو چی نفع میکنه؟ اون اصول لفظیه میاد اینا را در فضای طبیعی نفع. خب حالا اینجا رو دقت بفرمایید، با اندکی تأمل میتوان اول بحث لغوی
بله.
اون تیکه قرینش مد نظرم بود که قرینه مرادش قرینه نوعیه است، اینو داشتم میگفتم، اونو داشتم میگفتم. با اندکی تأمل میتوانید دریابید که کاربرد بحث حاضر در تعریف مبادی تصوریه در آیات شریفه و احادیث است که بخش مهمی از فرایند اجتهاد فقیه را تشکیل می‌دهد. بخش مهمی از فرایند اجتهاد فقیه را تشکیل می‌دهد. غرض فقیه چیه آقای بافی؟ استنباط حکم مربوط به فعل چی؟ مکلف. همین بود دیگه، درسته؟ خب حالا اگر اینه، اگر غرض فقیه این است، منطق قضیه یه ایجابی را بر فقیه به دنبال خواهد داشت و اون اینه که خوب دقت کنید، قاعدتاً اینه که میگم ولی شاهدم براش داره، قاعدتاً چیه؟ اگر غرض فقیه استنباط حکم است، این که نیاز به بحث از چه چیزهایی داری رو چی برات تعیین میکنه؟ غرضه. من احتیاج به بحث از چی دارم توی مسئله خاصی مواجه هستی؟ یه مسئله خاصی رو دارم، میخواید چیش رو استنباط کنید؟ حکم مربوطه به اون موضوع خاص رو استنباط کنید. اگر غرض فقیه استنباط حکم است، همین غرض است که به تعیین نیازهای او در بحث می‌پردازد. درسته؟ چون شما دنبال تأمین این غرضید، شما می‌خواید چی رو به دست بیارید؟ حکم رو می‌خواید به دست بیارید. خب بخشی از حکم داشت، بخشی از قضیه شرعیه قطعا موضوع قضیه شرعیه است.
بالاخره شما هم بین اگر بسیط‌ترین حالتش رو نگاه کنید، مؤلف به جیم و این خود میخوندید، بسیط‌ترین حالتش چیه؟ یه موضوع، یه معمول، یه نسبت، حالا یا سلبی یا چی ایجاد دیگه، بسیط‌تر از این که به سه تا رو داشته باشه.
حالا این بخشی که قطعاً تو اون قضیه هست، یعنی موضوع این که کی نیاز داره که روش بحث بکنه، کی نیاز نداره روش بحث بکنه، اینا چی تعیین میکنه؟
غرض شما که استنباط حکمه.
پس زمانی شما نیاز به بحث از موضوع و زوایاش و تنقیحش دارید که اثبات حکم به عنوان غرض شما متوقفه و تبیین موضوع باشه.
و الا قاعدتنا اگر به هر دلیلی، به هر دلیلی، دلایلش الان کاری باهاش نداریم، دلایلش منقه سر جاشا، الان ما باهاش کاری نداریم،
اگر به هر دلیلی حکم فارغ از تبیین موضوع به جهت عناصر و عوامل دیگری روشن باشد، شما وجهی نداره سرمایه گذاری کنید روی اینکه موضوع رو تبیین کنید.
نه اینکه میشه یا نمیشه موضوع رو تبیین کرد، ممکنه بشه ممکنه چی؟ بفرمایید نشه. ما یه ممکنه نشه هایی هم داریم تو تبیین موضوع،
ولی میگیم اگر حکم استنباطه که غرض اصلی فقیهه اینه که اصالت داره در مقام، اینم هست که تعیین میکنه که آیا شما نیاز به تبیین موضوع دارید به عنوان یک بخش مهمی از اون قضیه شرعیه یا نیاز نداره. زمانی که حکم برای تبیین موضوع روشن است، شما میبینید ایشون سرمایه گذاری روی نمی کنه که موضوع رو بیاد چکار کنه؟ تبیین کنه. حالا اینا خودش اقسامی داره، گاهی میشه تبیینش کرده ایشون نمیره سراغش، گاهی اصلا میگه این تبیین شدنی نیست، نه که من بتونم یا نتونم، که برای هر دوش هم مثال داریم. مثلا تو بحث عذره اگر یادتون باشه عبارتشون اینجوری بود، حالا یه چیزی شجا بندازم یادم نیست، ثم ان لفظ العذره این قلنا به انهو ظاهرون فی عذرت الانسان کما حکیت تصریح و بهی ان بعض اهل لغه. شما چی دارید؟ شما یه سمنول عبارته یادم نرفته بود، یه سمنول عذرت سهتون دارید، اینا میخواستید دلیل برای ادعاتون قرار بدید. ادعاتون چی بود؟ ادعاتون این بود حرمت بیع عذره من بگو کل حیوانه حلال مشروب، کل حیوانه مدعاست. کی زمان عذرت سهتون میتونه این ادعا رو ثابت کنه؟ زمانی که عذره به لحاظ موضوعی به عنوان مبدأ تصوری هم عذره انسان رو شامل بشه هم عذره غیر انسان رو. حالا اگر بگید این قلنا این لفظ عذره ظاهرن فی عذرت الانسان، چنان که برخی گفتن، و اصلا هم نمیره به آن درست گفتی درست نگفتی چیکار داری میکنی، خب دیگه سمن العذرت سهدون کل حیوانه ثابت نمی کنه، نهایتش چی رو ثابت میکنه؟ انسان رو فقط ثابت میکنه. حالا شما تو غیر انسان آیا عذره غیر انسان حرام است یا حرام نیست؟ چند تا کار میتونه بکنه؟ یک، تحقیق محدوده دلالت عذره و اثبات این که نرکی گفته اون چه که بعضی از اهل لغت گفتن درسته، عذره مطلقه در معنای خودش، هم انسان هم غیر انسان، دوباره سمن العذرت سهتو میشه دلیل من، درست شد؟ یعنی روند بحث از کجا شروع میشه؟ از تحقیق موضوع شروع میشه. بدون اینکه این همچی کاری را انجام بده یه سمن اینهو لو قلنا به ان لفظ العذره ظاهر فی عذرت الانسان کما حکیت تصریح و بیان به از اهل لغت فثبوت الحکم فی غیرها بالاخبار العامه السابقه و بالاجماع المتقدم. میگه اصلا ته قضیه اینه که این حرفه درسته دیگه،
من بدون بررسی میگم اصلا تهش اینه که حرفش چی باشه درست باشه. خب ما میریم چیکار میکنیم؟ میبینیم آیا اون طرف اثبات حکم متوقف بر تحقیق معنای لفظ هست یا نیست. میگه متوقف نیست چون شما اومد ندارید، اجماع آن بود چون اجماع بر تحریم بیع سرجین نجس بود و اون قطعا دیگه چیه؟ بفرمایید آمه. چون اثبات حکم متوقف بر تمیه موضوع بفرمایید نبوده، میبینید هیچ سرمایه گذاری هم چی نکرد. همونجا محشین را نگاه کنید، مثلا اگر اشتباه نکنم اینا خیلی وقت قبله، مثلا مرحوم منتظری رو نگاه کنید، تو دراسات بحث مفصلی رو مطرح میکنه در رابطه با تحقیق معنای چی ازاره. حالا یادم نیستم چه نتیجه ای میگیره با، ولی خب شما میبینید مرحوم شیخ این بحث چی نداره. پس اینی که ما اینجا داریم اینا یه سری تقیداتی داره، یه سری تزقیدایی داره. اینا رو الان فقط عرض کردم که التفات نسبت بهش داشته باشی. اینه که اینجور نیست که حالا چون بخش مهمی از فرایند اجتهاد فقیه را تشکیل میدهد تو همه موارد بگه موضوع رتبش مقدمه بر حکمه به مسابقه علت هست برای هو. پس اول یه چیز خیلی ریاضیوار و فرمولی بگیم، پس اول میریم تبیین چی میکنیم موضوع رو بید. تو بحث سهر الان اینا دیگه باید خیلی فکر کنم یادم بیاد، بعد از اینکه کلی بحث میکنه کلمات لغوی رو بیار، کلمات فقه ها رو بیار، فکر میکنم یه عبارت اینجوری که عرض کنم خدمت شما، ان الجمع بین ما ذکر فی معنى السحر فی غایت الاشکال. اصلا اون عباراتم که مفصل آورد و خیلی هم واقعا یکی از جای خسته کننده مکاسبه، یه چون چیزایی که از آدم سر در نمیاره که چیه، شما تصور خارجی ازش نداره. ان الجمع بین ما ذکر فی معنى السحر فی غایت الاشکال، میگه ولکن المهم اثبات حکم این اقسام. اثبات حکم تو چه فضایی؟ تازه فضایی که موضوع منقه نیست. پس ببینید اگر بخوایم یه تقسیم بندی هایی بکنیم، اینا رو من چون خیلی از آینده جزوه خبر که چیه اینا دارم الان خودم عرض میکنم که موضوع اساسا یا قابلیت تبیین داره یا قابلیت تبیین نداره. نه که تو نتونی هم اینا، نه، امکانش به لحاظ عقلایی وجود نداره. چرا؟ چون انقدر عوامل شما برای تبیین موضوع متعارضن که نمیشه اونا را سامانشون داد. حتی مثلا اگر یادتون باشه میشون میگو بعضیا قید ازرار رو معتبر دونستن، بعضیا نه، بعضیا گفتن مباشرت شرطه، بعضیا گفتن نه، که انقدر این اطراف قضیه با هم فاصله داره اینا. پس موضوع گاهی امکان تبیین داره، گاهی امکان تبیین نداره. این مواردی که امکان تبیین نداره رو که خب میذارمش کنار، اون یه کار یه راهکار دیگری داره استنباط. تو همه این فرازا استنباط حکمه که اصیله، لذا تو غرض اصلی اونه. لذا حتی در مواردی که موضوع امکان تبیین دارد مثل عذره، چون انصافا اجمال سحر عذره چی نداره، حتی مواردی که موضوع امکان تبیین دارد چی تعیین میکنه که تبیینش بشه بخشی از فرایند استنباط شما؟ که استنباط حکم متوقف برش باشه یا چی؟ نباشه. یعنی این غرض اصلی است که ساماندهی میکنه بحث رو، که تو نیاز داری چیا رو طرح کنی، نیاز داری چیا رو طرح نکنی. لذا یه جایی سریع رد میشه، یه جایی نه، میگه باید بایستیم ببینیم چیه. یه چیزایی مثل لحو داره که میاد کنار سحر و لحو و لعب و باطل و اینا، میگه اصلا این ما نمیتونیم بفهمیم اینا چیه، هر کسی برای خودش یه چیزی گفته. اینا رو بذاریم کنار، اون مواردی که امکان تبیین دارد رو هم باز چی تعیین میکنه که بگیم یا نگیم؟ اون غرض هستی. بذار این قابل کتمان نیست که تعریف موادی تصوری بخش مهمی از فرایند اجتهاد فقیه را تشکیل میدهد، ولی این به صورت طبیعی مقید به چی خواهد بود؟ مقید به این خواهد بود که اجتهاد فقیه یا استنباط فقیه متوقف بر تعریف یا تبیین موادی چی باشه؟ تصوری باشه. قاعدتا بالاخره باید اینا اینجوری باشه.
استاد من استاد میشه که اگر این مدرسه مثلا مفاهیم این که موضوع داره مثلا ذهن چیه؟ اینکه از حجیت قول لغت این جهه که قول اهل لغت رو میارن یا قول علما رو میارن ذکر کنن به خاطر اون تفاصیل معانیه دیگه که قبول دارن دیگه، نه اون یکی. یعنی اصلش رو مثلا تا یه جایش رو میدونستن چیه، ولی چون قول لغت به اون قسمت حجت نیست تو قسمت تفاصیل معانی یعنی قبول دارن تو قسمت تفاصیل معانی اومدن مثلا قسمت تفاصیلش رو ذکر کردن که مثلا بعد مباشرت شرطه، مباشرت شرط نیست، این عالمی رو میگه.
نه لزوماً اینجوری نیست. ممکنه برخی از مثال‌هایی که از کلمات لغوی این استفاده کرده تو تفاصیل معانی باشه، ولی حالا میرسیم تو جزئیات. آقا این تیکه رو نوشته اینه که ایشون اجتهاد در لغت رو لازم میدونه، واقعا هم اینجا خودش نشون میده هم اینجا. اینجا هم که ما داریم میگیم که میگه انصاف اینه که ممکنه نفر آخرش دوباره فتعمل داره، یعنی همون عدم حجیته یا حجیته ابهامش مربوطه به هر دوش هم، اینم نمیتونه قطعی بگه. نه از هر دوش استفاده کرده، منتها آجان میخوام بگم که یک سری چیزای دیگه هم باید بیاد کنارش. لذا اون اونجوری نیست که حتما مثل این باشه که فرض کنیم مثلا سحر را حالا فهمیدم مباشرت درش شرطه یا شرط نیست. نه هر دو مقام داره، منتها چرا چطور ازش استفاده میکنه اون حالا میخوام بگم. نه او معتقده که من باید در این قضیه به اطمینان برسم. خب این مقدمه هم. نکته دوم این که ما اون آشفتگی های بحثشه که بذارید کنار، که خب بالاخره یک کتاب بوده نوشته دیگه، او معتقده که شما در عواملی که به تبیین موضوع میپردازن برای شما لغت یا اطلاقات عرفی یکی از مناشأ تعیین ظهورن. در خود اخبار نیز شما قرائنی گاهی دارید که اون قرائن حکایت از تقریر معنای عرفیه، توسعه در اون معنا یا تزییق نسبت به اون معنای مستفاد شما از عرف یا لغت داره. لذا اگر خواستیم مثلا منظمش بکنیم بخشی از بحثش اونجایی که ممکنه معتقده که میشه و امکان تبیین نداره مثل سحر و لهو اینا رو بذارید کنار، اون یه پرونده جدا داره. بخشی از بحثش در جایی که امکان تبیین داره تعیین معنای عرفی یا لغوی است، نه به صورت ظنی های بافته، چون اینا معتقده که عدم حجیت درش وجود داره تو اصل معنا، اون طرفش هم که با اما و اگره. به صورت اطمینانی این مرحله اولش میشه. من دارم میگم حالا نمی آینده جزء رو من خبر ندارم، ولی از آقا قبول دارم، قبلا باهاش صحبت میکردیم میپذیرفت. بخشش پس برمیگرده به اون تبیین معنای عرفی یا لغوی به صورت اطمینانی، بخش دیگرش بررسیه اون عناصری که کلا میخوان مقدمه بر این باشن، وارد بر این باشن، ورود اصطلاحی منظورم نیست، بیان این معنای عرفیه را یا بپذیرن یا توسعهش بدن یا تزییقش بدن. یعنی اخبار مثل اینکه گاهی تو بحث رشوه آدمی استفاده میکنه، ایشون میگه معنای لغوی رشوه مثلا مطلق ایصاله، مثلا الوصلت و الال حاجت بالمصانعه، یادته؟ اونی که با ساخت و پاخت شما رو به چی میرسونه؟ به احتیاجتون میرسونه. ولی آیا این محصول در ساخت و پاخت های در حکم محکمه قضاوت یا مطلق مواردی که شما با ساخت و پاخت تو شهرداری رو هم شامل میشه؟ گاهی از قرائن تقابل تو روایت استفاده میکرد. خب تازه قبل از ورود به بحث خسته شدی؟ سیرادی جوری بوده واسه خاصش سر درد کنه. قبل از ورود به بحث تذکر این نکته ضروری است که موضوع این گونه مباحث در مورد عوامل ظنی و به تعبیر دیگر عواملی که از بکارگیری آنها ظن به اوضاع لفظیه و عرفیه حاصل می شود و بنابراین مواردی که موجب علم اما از قطع یا اطمینان به مطلوب می شود از بحث ما خارج است. خب یه سلام حالا اسمش ممکنه سحر نباشه.
کار مشخص شده.
کار چیه؟
چه کاریه که
حرامه؟
بله.
حالا میخواد اسمش سحر باشه میخواد نباشه.
بله.
یه بخشه خیلی کوچیکش. یعنی در فضایی که شما یک موضوعی براتون ابهام داره، ابهامش هم به نحویه که نه شما و معتقدی که اصلا محیط تحقیق امکان ایجاد اطمینان رو برای شما ندارد، چون عواملش کاملا متعارض با هم میگرد. توی همچین فضای بخشی از باید بریم اثبات حکم بکنیم دیگه. خب یه چیزی که بدون به ذهن میرسه اینه که پس سری به رزاق اصول اولیه، اصلا اینجوری نیست. اصول اولیه تو نمودار کارشون آخر اونجا قرار داره، تازه اصول اولیه هم نیست، اصول اولیه هست مثلا. یه بخشیش همه یکی شما میفرمایید، یه بخش خیلی کوچیکیش. قدم متعقن داریم، استفاده از موقعیت های فقهی را داریم، اینا نمودار داره با تا همینجوری دارم فعلا سرد العناوینه، داریم عناوین را ردیف میکنیم. استفاده از عناوین عام ملابس را داریم، مثل این چی؟ مثل میگه آقا من نمیدونم این چیه با، ولی همیشه اضرار داره. خب ضرر حرامه، یه عنوان عام ملابس داره، مثل ضرر ملابسش همیشه هست، میگه اگر ضرریه که حرامه، چون ضرر حرامه. این اسمش حد گفتی میخواد باشه باشه. یه چیزی داره، یه مراحل منطقی داره. حالا ببینم به کجا ختم میشه اونو حالا عرض میکنم. یه جایی باید مناسبتش بیشتر از این باشه تا من عرض
کنم.
نه بذارید یه مقداری ببینم کجا ختم میشه.
مثلا چون این نقطه تواضع به خود شخص بستگی داره که مثلا انتباه به ذهن خود طرف در صورت بگیره، مثلا معنی که تو چه جوری بلد، یعنی این معنی لفظ در ذهن من